صدایی دیگر،
صدای زنان.
سالهای سال فریاد و رنج دخترکانی که عمل ناقص‌سازی جنسی یا ختنه زنان بر روی آنها انجام می شد پشت درهای بسته خانه ها پنهان می ماند. اما حالا خشونت علیه زنان عریان‌تر از همیشه در خیابان‌های شهرها به نمایش در می آید. سر بریده زنی در دستان مردی در خیابان‌های اهواز. در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کریمی مجد، میزبان آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی و رئیس دپارتمان علوم اجتماعی در دانشگاه پاریس 7 هستم. خانم کیان، 6 فوریه در حالی روز جهانی مبارزه با هر گونه ناقص سازی جنسی در جهان نامگذاری شده که درست در همین روز جامعه ایران از بریده شدن سر یک کودک همسر 17 ساله توسط همسرش و گردوندن سر بریده شده در خیابان‌های اهواز باخبر شده. موضوع اینجاست که منطقه جغرافیایی بیشترین وقوع این دو نوع خشونت علیه زنان در ایران، یعنی قتل‌های ناموسی و ناقص‌سازی جنسی زنان، به طور مشخص در حاشیه‌های مرزی کشور از شمال تا جنوب مرز غربی و همینطور جنوب شرقی مرزهای ایران قرار گرفته. تحلیل شما در این مورد چیه؟ آیا این موضوع به حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری‌های اون ربطی داره؟
به نظر من دو دلیل عمده رو ما میتونیم برجسته ببینیم. یکی وجود سنت‌های خاصی که در همین مناطقی که برشمردید مثل کردستان، بلوچستان یا خوزستان وجود دارن که این سنت‌ها البته ارتباطی هم می‌بینیم به مذهب ندارن مثل ختنه زنان، و آنچه که اما بیش از پیش شاهدش هستیم متاسفانه رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط با این استانها و این مناطق هست که به مناطقی هم که بسیار فقیر هستند، مشکل بیکاری، مشکل بیابی، تمام اینها درشون به شدت بیشتری نسبت به دیگر استانها وجود داره. اما حکومت به جای پاسخگویی به خواستهای برحق مردم این مناطق و مثلا پیش بردن پروژه هایی که اشتغال زا باشن، در واقع فقط یک سیاست امنیتی رو در تمام این سالها به پیش برده. شما در خیلی از این مناطق مردم وقتی بیکارن، به خصوص مردان و جوانان، مجبور هستن که به هر حال به مشاغلی بپردازن مثل قاچاق که البته غیر قانونیان ولی کاری دیگری ندارن برای اینکه بتونن به ارتزاق خانواده هاشون برسن. و خوب در جواب حکومت جمهوری اسلامی یک سیاست کاملا امنیتی رو در تمام این سالها به پیش برده. خب وقتی که این سیاست‌های امنیتی وجود دارن و به این شدت و با سرکوب برخورد میشه به خواست‌های برحق مردم، اتفاقی که میفته اینه که سنت‌های موجود در این مناطق تشدید میشن. و خب بسیاری از سنت‌ها متأسفانه مثل ختنه زنان و مثل خشونت‌های مختلفی که خب بر زنان وجود دارد، در واقع منظورم به خصوص مرد سالاریه که البته در تمام مناطق ایران متأسفانه وجود داره ولی در برخی از مناطق شدیدتر هستند، خب اینا تشدید پیدا میکنه. در مورد ختنه زنان چند سال قبل من خاطرم هست مولوی‌هایی که در استان کردستان هستن خودشون به مردم، به دهات، به زنان توجیه میکردن که ختنه هیچ ارتباطی به اسلام نداره و خطرات بسیاری برای دختراشون داره و در نتیجه اینها رو بخواستن مجاب بکنن که ختنه نکنن. امروز شما یک گفتمان نسبتاً مدرنی رو در بین مولوی های حتی استان سیستان، بلوچستان میبینید که خیلی دفاع میکنن از حضور زنان توی دانشگاه ها و مثلا در مشاغل مختلف. تغییراتی انجام شده در سالهای اخیر در ذهن مولوی ها، ولی متاسفانه از اون طرف برخورد حکومت برخورد امنیتیه و این کاملا به ذره زنان.
خانم کیان، ختنه زنان پشت درهای بسته انجام میشه، خشونت هایی که علیه زنان هست که الان چنان واضح و آشکار شده که در خیابان ها مردم با سر بریده همسرشون دارن راه میرن و اون رو نمایش میدن، اون از کجا ریشه میگیره؟
این خوب خود قانون برمیگرده. وقتی شما توی قانون نوشته که زن باید از شوهرش تمکین بکنه و اگر نکرد شوهر میتونه رو مجازات بکنه، خب خیلی از مردم بر این عقیده میفتن که خب حق بر جان و مال زنشون داره. دولت هم میبینه در تمام این 40 سال اخیر علیرغم فشارهایی که جامعه زنان درهای مختلف بر دولت سعی کردن وارد بکنن، حاضر نشدن قوانین قرون وسطای زن ستیز رو تغییر بدن.
چرا خانم کیان؟ چرا حکومت حاضر نیست این قوانین رو عوض کنه؟
برای اینکه اسلام سیاسی اساسش بر پایه نابرابری های جنسیتی قرار داره و قانون مدنی ایران و قانون جزای ایران و حتی قانون اساسی تمام این قوانین موجود پایش بر اساس همین نابرابری های جنسیتی هست، به همین دلیل هم اینها اصلا حاضر نیستن که تغییرات اساسی رو توی این قوانین به خصوص مثلا قانون مدنی ایجاد بکنن، برای اینکه معتقدن فرادستی مردان بر زنان پایه اصلی اون نظام هست و به همین دلیل هم خواهان تغییرش نیستن، در حالی که ما میدونیم که شما اگر به قانون جمهوری اسلامی نگاه بکنید مثلا حداقل سن ازدواج دختران رو 13 سال الان نوشتن که قبلا 9 سال بود، حالا تازه چند سال هست که افزایش پیدا کرده، ولی واقعیت جامعه ما اینه که دخترها در ایران در سن حدود 24 سالگی ازدواج میکنن. پس شما نگاه میکنید چرا این قوانین تغییر نمیکنه؟ این قوانین تغییر نمیکنن اولا به خاطر هم که گفتم یک پایگاه ایدئولوژیکی نظام بر نابرابری های جنسیتی قرار داره و از طرف دیگر یک پایگاه اجتماعی بسیار محافظه‌کار جمهوری اسلامی که الان شاید فقط اون پایگاه براشون باقی مونده قائل به این قوانین موجود هستن و به همین دلیل هم اینا رو تغییر نمیدن فعلا، مگر اینکه فشار جامعه تشدید بشه. اما در شرایطی که ما درش قرار داریم، یعنی بحران اقتصادی، بیکاری، گرسنگی مردم، فقر مطلقی که شما الان تو خیلی استان‌ها شاهدش هستید و در تمام ایران هم شاهدش هستید، از یک طرف تفاوت وحشتناک فقیر و غنی تو ایران از طرف دیگه اینقدر ذهن مردم عادی رو درگیر کرده به این مسائل مثل ختنه زنان، این که نباید بر زنان خشونت کرد و غیره، عملا جامعه فرصت پرداختن رو نداره جز بخشی از فعالین اجتماعی اون جامعه و اینو همه متاسفانه شما به نفع سیاست‌های جمهوری اسلامی در غایت تموم شده و به ضرر زنان و جامعه زنان و در کل جامعه ایران.
و به نظر شما یا راهی برای برون رفت زنان از بنبستی که در اون گرفتار شدند وجود داره؟
ببینید، یکی تشکل‌های زنان هست که می‌بایستی که دو مرتبه ایجاد بشن، یکی رابطه تشکلات زنان در شهرهای اصلی یعنی مرکزی مثل تهران که اینا متأسفانه تا اونجا که من اطلاع دارم ارتباط ارگانیک با زنانی که در همین استانهای محروم وجود دارند و فعالیت میکنند و سعی میکنند حالا در هر آنچه که در توانشون هست رو به کار بگیرن که حداقل روی فرهنگ مملکت خودشون تاثیر گذار باشن، این رابطه وجود نداره. یعنی شما از یک سو در شهرهای بزرگ ایران، تهران و چند تا شهر بزرگ، خب زنهای فعال طبقات متوسط تحصیل کردن دارید که فعالیتشون رو تا اونجا که میتونن انجام میدن، البته بسیار مورد سرکوب قرار دارن، همچون که میدونیم ده ها نفرشون در زندان هستن، و از طرف دیگه زنانی که در استانهای مختلف واقعا دارن تلاش میکنن که بتونن به هم آگاهی زنان دیگه کمک بکنن و هم با این فرهنگ زن ستیز موجود مبارزه بکنن، ولی هنوز ما ارتباط تنگاتنگی رو و حتی گاهی هیچ ارتباطی رو بین اینها ملاحظه نمی کنیم و این خودش باعث میشه که زنا قدرت نداشته باشن در اون جامعه، یعنی به عنوان نیروی سازماندهی شده قدرت نداشته باشن که بتونن تأثیر گذار باشن. و میبینیم که حتی آقایونی که خودشون رو میانه رو یا اصلاح طلب هم قلمداد میکردن، همیشه آمدن از زنها استفاده کردن زمان انتخابات و بعد هم مسائل زنان هر بار به فراموشی یا سپرده شده. ولی من فکر میکنم که زنها حتی در مناطق محروم الان بیش از پیش خودشون دارن تلاش میکنن که بتونن توازن قدرت رو تا اونجور که ممکنه به نفع خودشون حداقل نسل بعدی زنان تغییر بدن و دستیابی زنا به آموزش و پرورش و دانشگاه حتی خودش میتونه بسیار تأثیر گذار باشه، برای اینکه اون وقت این دخترها دیگه کورکورانه دنبال سنت ها راه نمیفتن، مبارزه میکنن، مبارزه از درون خانواده ها شروع شده اما هنوز به شکل منسجم و سازماندهی شده در کل کشور گسترش پیدا نکرده. مبارزه منظورم با همین نظام پدرسالاری و مردسالاری که قوانین موجود تحکیمش میکنن و همچنین گفتم پایه های نظام جمهوری اسلامی و تمام اسلامگراهای جهان بر اون قرار دارن.
با سپاس از آزاده کیان به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.